شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com، آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و جراح که به کار تحقیق و طبابت و تدریس در سوئد مشغول می باشند هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، با سلام و شاد باش سال نو و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم و با توجه به اینکه قسمت سوم بحث ما در ارتباط با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران در آغاز سال جدید ادامه پیدا میکنه، از همین فرصت استفاده میکنم و مجدداً سال نو رو به شما و به همه هموطنان در داخل و خارج ایران صمیمانه تهنیت عرض میکنم.
خیلی سپاسگزار. جناب دکتر مسعود افتخاری، اگر امکان داره در ابتدا به صورت خلاصه و فهرستوار از آنچه که تا به حال صحبت شده برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران.
بسیار خب، من حتما این کارو میکنم. بعد از اون یک تذکری هست، یعنی یادآوری هست به دنبال ایمیل های زیادی که دوستان ما محبت کردن داخل و خارج برای من فرستادن در ارتباط با این مسئله. یکی یادآوری دارم، اگه که فرصتی تو برنامه باشه به اونم میپردازیم و بعد برنامه رو ادامه میدیم.
خواهش، حتما خواهش میکنم.
بله، خدمت عرض کنم که ما در دو قسمت گذشته این سری بحثامون در ارتباط با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران سعی کردیم پایه‌های بحث رو بذاریم اونجا، یک مقدار عوامل درگیر در تکوین شخصیت روانی و مکانیزم‌های رفتاری رو بررسی بکنیم، نگاهی داشتیم به مکاتب روانشناسی و به اصطلاح عوامل درگیر در کنش و واکنش های فرد هرگاه که در ارتباط با جامعه قرار میگیره. اشاره‌ای داشتیم به این که این بحث بحثی است در ابعاد مختلف به خاطر ویژگی های خود بحث، که انسان موجودی است متفکر، انسان موجودی است باورمند و هر حال ایدئولوگ و صاحب عقیده و ایدئولوژی، انسان موجودی است اوسیانگر، یعنی میتونه خلاف آگاهیش، خلاف میل باطنیش و خلاف داده های علمی عمل بکنه و درست از این نقطه نظر تفکیک اساسی میباید قائل شد بین انسان به عنوان یک ارگانیسم زنده و سایر موجودات. پیچیدگی حضور فاکتورهای متفاوت در تکوین شخصیت روانی انسان و خودویژگی انسان در قیاس با سایر موجودات باعث میشه که بحث ما هم پیچیدگی های خاص خودش رو پیدا بکنه. یعنی ما اشاره کردیم که این بحث خیلی جاها دامنه اجتماعی پیدا میکنه، در بسیاری جاها بحث تماما علمی است، خیلی جاها میباید که بحث ایدئولوژی کرد برای اینکه این انسان رو بشود در همه ابعادش دید. چرا که اگه ما صرفا وارد جنبه های روانشناسانه برخورد انسان بشیم از دیدگاه رفتارشناسی، این تهدید وجود داره که ما درگیری و دخالت سایر عواملی که این رفتار رو میتونه توضیح بده اینها رو نادیده بگیریم و در اینچه بحث ناقص میشه. درست همین تذکرات رو بخشم دوستانی که منو لایق دونستم و ایمیل فرستادن اشاره کرده بودن. نکته جالب شد اینجا، اگر که این جنبندی آفیس برای شما، من وارد این تذکر بشم.
خواهش میکنم.
در ارتباط با میل هایی که برای من اومده، با وجودی که ما توی رادیو ایمیلی اعلام نکرده بودیم، با این حال به نظر می اومد در حال دوستان نزدیک خودمون شاید به احتمال زیاد خب در ارتباط با این برنامه صحبت کرده بودن، و برای من تا به الان 339 میل در ارتباط با این برنامه اومده. شما نمیدونی من چه احساسی داشتم، احساس خوشحالی داشتم، احساس دلتنگی داشتم. میل هایی که بدون استثنا با تبریک عید هم همراه شده بودن، من بسیار بسیار خوشحال شدم قبل از هر چیز.
بله بله.
در بین این 339 میل 14 میل متعلق به شخصیت ها و اساتیدی بود که در واقع حکم آموزگار بنده رو دارن.
بله.
من قول دادم که یعنی مجاز نیستم اسم برم، تنها یک مورد رو دوست دارم اسم برم و اون در واقع استاد من دکتر هاشم پورمند از دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه نیویورک.
بله.
اسم دیگه این دانشگاه، دانشگاه کلمبیا.
بله.
که من در یک ارتباط علمی در خدمتشون بودم و ارتباطاتی داریم و ایشون متخصص اعصاب هست و نه اعصاب و روان.
بله.
به این برنامه گوش داده بودم. بعد نیست شمایی که این همه زحمت میکشید و انرژی میذارید، بدونید که برنامه شما شنوندگان متفاوتی داره.
بله بله.
شنوندگانی که از کانادا تا فیلیپین دامنه پیدا میکنه، جای خوشحالی داره.
بله.
واقعا من همواره خودم به عنوان یک ایرانی بسیار سپاسگزار بودم از انرژی گذاری های شما. مطمئنن تاریخ ایران این روزها رو بیاد خواهد داشت، بر میگرده و نگاه میکنه و نسل‌های آینده بر میگردن و داوری میکنن که در اون روزهای سخت، در اون روزهای تاریخ، در اون دوران بسیار بسیار ناهنجار پدران ما چه میکردن؟ فعالین سیاسی، کارگران و فرهنگی، مردم، اونهایی که دل در گروه آزادی داشتن به چی مشغول بودن؟ بی تردید شما عزیزانی که با همه گرفتاری‌های شخصی بدون هیچ گونه چشم داشت مادی این برنامه رو اداره میکنید، مزحمتتون سرای مسائل مادی و اقتصادی است و میبایست که طور دیگه ارزیابی بشه.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. این کاریست که ما معتقدیم به صورت جمع انجام میشه، هم شما عزیزان هم حتی همه اون عزیزان شنونده، ما یک کار جمعی داریم میکنیم.
بله.
در نتیجه افتخار این کار هم برای همه این جمعه.
بله. فعلال بنده همینجوری معمولیت دارم که از قول همه این عزیزان هم به شما عید و تبریک بگم، عزیزان گردان در رادیو هم تشکر بکنم از این برنامه. چیزی که مخرج مشترک این ایمیل ها بود این بود که این عزیزان که از داخل بودن و از خارج و با سابقه های علمی و اجتماعی متفاوت، از عمومی بودن بس استقبال شده بود که من خوشحال شدم از اینکه بس به هر حال یک پلتفرم و پایه علمی داره و در اینچه بحثی ما امیدواریم که بحثی باشه قابل استفاده. هدف هم همین بوده، ولی این برجسته شده بود در ایمیل ها که بحثی است که جاش خالی بوده و ما امیدواریم که از پسش من در بیام. واقعیت اینه که احساس میکنم که بعضی من تو فوکوس این ایمیل ها قرار میگیرم. به هر ترتیب
قطعا برمیانشون
خواهش میکنم. یک درخواستی که در این ایمیل ها شده بود این بود که ایمیل من رو از طریق دوستان من گیر آورده بودن و دوست داشتن این رو دیگه ضوابط خود رادیو شما مشخص میکنه که خواسته بودن دوستان که دوستانی که مصاحبه میشن ایمیل هاشون اگر که بشه در لیست مثلا همون جلو اسمشون باشه، چون به این چیز کرده بودن که برای شما میل فرستادن ولی میل ها نرسیده. همین مسئله رو در ارتباط با خود من داشتن که من متوجهم نزدیک 17-18 میل در این توسط برنامه آنتی ویروس من پاکسازی شده بوده.
درست.
این برای تصفیه شده بود، من ندیده بودم. اینه که اگر در آینده چنانچه امکانش باشه و عزیزانی مایل باشن، عزیزانی که گوینده هستن و شرکت میکنن، شاید ایمیل هاشون به ترتیبی گذاشته بشه که جایی برای طرح انتقادات، نظرات مثبت و سازنده فراهم بشه که پیشنهادات اینا به رادیو بیاد.
حتما این کارو
به شرطی که گوینده هست.
قطعاً تلاش خواهیم کرد در این راه.
بله، خواهش میکنم. نکته ای که باز مطرح شده بود، واقعیت این که برنامه ما به ازاش شنونده هاش هستن و اگر که شنونده ها نباشن خب ما دیگه در واقع تلاش همون به تاراج هیچ رفته. گفته بودن دوستان که سعی نکنید قسمتی یا پارامتری از این بحث حذف بشه که ما سعی کنیم تا بعدا نشه تعلیم کنند اونجایی که به بنده مرز میشه. مثلا گفته بودن که از ورود و بحث فلسفی اجتماعی سیاسی اجتناب نکنید، بگذارید بحث سیر طبیعیش تیبشه. این اینم من برگرفت از یک ایمیل هست دوست صاحب نظری.
بله.
نوشته بودن که حتما ما این کار میکنیم، همیتون که اونجایی که لازم باشه مکسی بیشتری در مسائل فلسفی داشته باشین، در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی. از همین فرصت استفاده میکنم به این عزیزان میگم که خب بنده همچین جامعه و شرعیت نیستم، تخصص بنده در اعصاب و روان هست، یک پروسه هم به سم میکنم در مسائل سیاسی، دارم سعی میکنم در حد توان وارد این بحث بشم. هرگاه که بیشتر از این نتونیم دیگه میبایست که این دوستان به خودشون دخالت بکنن و به هر حال ما رو جهت بدن.
حتما
بسیار عالی. بله و آخرین تذکر این که خواسته بودن ما با شکیبایی و حوصله بیشتری بحث رو پیش ببریم و عجله نکنیم که تا به الان من استماتم میان که نشده. بله بسیار من ممنونم از این فرصتی که دادید برای انعکاس نظرات شنوندگان. من اگه اجازه بدید بحثمون رو دنبال میکنیم.
خواهش
میکنم. بس در این قسمت از برنامه این هفته در صورت هستم بنده در ارتباط با رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی قدری مقدمتا صحبت کنم و در ادامه نگاهی داشته باشیم به مقوله ایدئولوژی و تأثیری که در رفتار میذاره.
بله
قطعا میدونید و شنوندگان رادیو هم متعدد هستن که فرهنگ خب رابطه تنگاتنگی داره با رفتار اجتماعی فرد. ما همواره سعی کردیم که فرد رو در اون برد اجتماعیش و در اون کارکرد اجتماعیش بهش نگاه کنیم. چرا اگه فرد قرار باشه از جامعه جدا باشه و خونه خودش باشه و هیچ ارتباط اجتماعی برقرار نکنه، طبیعتاً هیچ گونه ارزیابی نمی‌شود کرد از اینکه عملی که انجام میده مثبت هست و سازنده یا اینکه تخریبی و ناسازگار. مشکل فرد آنجا شروع میشه که وارد جامعه میشه و میخواد که در ارتباط با سایر افراد و در ارتباط با کل جامعه جایگاهی برای خودش ایجاد بکنه، یک رابطه سازگار برقرار بکنه برای این تداخل اجتماعی. در این رابطه اگر که ما بخوایم نگاهی به شخصیت ملی بکنیم به عنوان یک برایند از رفتار کل افراد، چرا که موضوع صحبت ما در رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران هست و نه تک تک افراد، میباید که این شخصیت ملی رو که حاصل فرهنگ جامعه است، حاصل رابطه اقتصادی اجتماعی جامعه است، حاصل میزان توسعه یافتگی کشور ما هست، این رو در یک فرایند تکامل تاریخی بهش نگاه کرد. یعنی میباید که تکوین شخصیت ملی رو در اون بعد تاریخی گذاشت و در اون پرسپکتیوش نگاه کرد و دید که این شخصیت ملی ما که الان در حال حاضر عمل میکنه این محصول چه شرایط مشخصی است.
بله.
چرا که به هر حال راهی طی کرده ملت ایران و مردم ایران راهی طی کرده در به درازای چندین هزار سال و در این سفر بسیار طولانی در تاریخ فراز نشیب های خودشو داشته، گرفتاری های خودشو داشته، شکست هایی بوده، اوجها و درخشش های هم بوده و اینها همگی تأثیر گذاشته در خلقیات ما، در داوری های ما، در جهتگیری هایی که میکنیم، چه به عنوان فرد درون خانواده و چه در مقیاس وسیع تر و در سطح جامعه. بنابراین زمان این شخصیت ملی ما، زمان این کاراکتر ملی ما به عنوان مردم ایران یا ایرانی روشن میشه و فهمش آسان تر که ما این رو در بعد تاریخی بهش نگاه کنیم. چرا که اگر ما امروز بخوایم یک برش بدیم در جامعه و این به اصطلاح پزشکی بافت برداری بکنیم و این نمونه رو زیر میکروسکوپ بذاریم، ما میتونیم یک برش از جامعه رو نگاه کنیم ولی ما کلیت جامعه رو نتونستیم ببینیم.
بله.
و بسته به صلاحیت علمی ما در عرصه اقتصاد فلمثل در عرصه جامعه شناسی یا روانشناسی و رفتارشناسی، بر حسب این که ما از کدوم منظر به مسئله نگاه میکنیم و این برش ما در کدوم سطح و ارتفاع جامعه وارد میشه، ما طبیعتاً اون قسمت رو میبینیم و بنابراین برداشت ما یک برداشتی میکروسکوپی که نشون دهنده کل این ارگانیسم که جامعه باشه نیست و همین خاطر میبینیم که مسئله رو از ابعاد گوناگون بهش نگاه کنیم.
بله.
یک پارامتر بسیار مهم در کشوری مثل ایران تأثیر مذهب هست. اینجا هرگاه که من از مذهب صحبت میکنم قبل از اینکه جنبه اعتقادی مذهبی یا دین باشه جنبه فرهنگی اونه. در واقع واقعیت اینه که مذهب در ایران به ویژه مذهب اسلام قبل از این که یک ایدئولوژی باشه یک فرهنگ شده الان.
بله.
به هر حال مذهب در داوری های ما، در جهت‌گیری های ما، در مسائل روزانه ما تأثیر میذاره و این تأثیر فرهنگی است. حتی بخشی از روشنفکران ما که مدعی هستن اصلا آتئیست هستن، اصلا به هیچ عنوان هیچ ارتباطی با دین و مذهب ندارن و به لحاظ فکری به اصطلاح تعیین تکلیف شده هستن و مذهب رو تماما نفی میکنن، باز شما میبینید که در رفتار سیاسیشون، در ارتباطاتی که برقرار میکنن، در جهتگیری هاشون، در تنظیم رابطه با نیروهای سیاسی، با خودشون، با مسائل اجتماعی میبینید که نوع داوری که میکنن این
متأثر
از این فرهنگ مذهبی است.
بله.
یعنی خودش رو به ویژه در این سیاه‌وسفید کردن، خیر و شر کردن و در این غیر منعطف بودن نشون میده. یعنی یک پدیده یا تماماً خوب است و الهی و یا منحط است و شیطانی، این اون چیزی نیست که طبیعتاً که مذاهب میخوان به انسان بده. این پرانداز از این جهت باز میکنم که ما اینجا ظالمانه از منظر علمی ایدئولوژی رو نکوبیم که قلمرو دیگه ای داره. واقعیت اینه که ادیان با هر گونه آبشخور و شروع و آغازی که داشته باشن پیام های روشنی داشتن. معمولاً مذاهب از طرف پیامبران مسلمین بشری مطرح شدن، پیام های انسانیشون بسیار روشن بوده، صلح و آزادی و برابری و همبستگی و زندگی سعادتمند و اینها. بنابراین هرگاه که به ذات مذهب و اون کارکرد اجتماعیش برگردیم اساساً ایرادی نمیشه گرفت. واقعیت اینه که اما مذاهب در روند تکاملی خودشون دچار مشکلات شدن، دچار چالش های شدن که باعث شده اسباب توجیه زور و در بسیاری موارد خب متاسفانه توجیهگر استبداد بشن، این بحث دیگه ایست. چرا که بحث مذهب از جامعه شناسی دین جداست. کارکرد اجتماعی مذهب به عنوان یک پلتفرم سیاسی یه مسئله از مذهب در جنبه اعتقادیش و اون باورهای به اصطلاح الهی و روحانیش یه مسئله دیگه است. اینها رو میباید که تفکیک کرد که خب ما بیشتر از این تو این فرصت نمیتونیم واردش بشیم.
بله.
مسئله که مطرحه در رابطه با ایدئولوژی اینه که دو برخورد شده اصولا در ارتباط با مقوله ایدئولوژی برای توضیح رفتار اجتماعی که هردوش ناقص بوده. خیلی مواقع میدونید که بحث بسیار معروف و شناخته شده که هست در تحلیل های مارکسیستی، مثلا این خاطر من مارکسیسم رو مثال میزنم که مدعی تحلیل علمی میکنه و مسائل رو از زاویه دیالکتیک تاریخی بهش نگاه میکنه و روابط و علت و معلولی میبینه و در نتیجه تحلیلش علمی، تبیینش از جهان علمی. مذهب سعی میکنه که خرافه و توهم رو رایج کنه. در واقع ایدئولوژی هر صورتبندی اجتماعی به عنوان یک عمل کرد هم بازتاب روند اقتصادی جامعه است، یک واقعیته.
بله.
و هم اینکه در ساختار روانی افراد جامعه تأثیر میذاره. یعنی طبیعی است که به هر حال مذاهب یه پایه اقتصادی دارن، نمیتونن بی ارتباط با وضعیت معیشتی، بی ارتباط با وضعیت اقتصادی باشن، اما در این حال مستقیما هم تأثیر روانی روی انسان ها میزن. این تأثیر روانی میتونه تکاملی و پیشبرنده باشه، میتونه انسانها رو بسیج بکنه برای اینکه نظم ظالمانه موجود در هم بریزن. نمونه بسیار تاریخی و روشنش انقلاب 57 ایرانه که واقعیت اینه که نقش اسلام به مثابه ایدئولوژی درش غیر قابل انکار، هرچند که پارامترهای دیگه بود و اونها هم غیر قابل انکار هستن، از جمله مسائل اقتصادی و بحران‌های اجتماعی که رژیم سلطنتی ایجاد کرده بود. اما نقش مذهب، نقش انقلابی و تغییر دهندگی مذهب رو اونجا کمتر جامعه شناس منصفی است که انکار بکنه.
بله.
بنابراین پتانسیل مذهب میتونه مثبت و منفی بشه. مذهب میتونه مثبت و منفی عمل بکنه در کنش و واکنش افراد.
آقای دکتر افتخاری، میتونیم اینطور مطرح کنیم که هر گونه تفکر یا هر نوع اندیشه‌ای که جاذب در یک جامعه باشه میتونه در دراز مدت در رفتار و اعمال اون جامعه مؤثر باشه و تبدیل به قسمتی از فرهنگ اون جامعه بشه؟
بله بله، دقیقا نمیتونه. یک مسئله که در رابطه با مذهب میشه مطرح کرد اینه که هرگاه ما به روان رفتارشناسی اجتماعی نگاه کنیم، میبینیم که نگرش خودش رو از اینجا آغاز میکنه که اوضاع اقتصادی و ایدئولوژیکی الزاما نباید با هم منطبق باشن. یعنی رفتار انسانها رو هرگاه که میخوایم توضیح بدیم، نمیشه گفت که فلمثل در ایران اوضاع اقتصادی این گونه است، یعنی روابط تولیدی در ایران تا این سطح پیشرفت کرده، مذهبم پا به پاش به این ترتیب تحول پیدا کرده، حالا این دوتا مؤلفه در کنار هم قرار میگن، مثل دوتا بردار فیزیکی، و یک برایند به وجود میارن که سنتزی هست از اوضاع اقتصادی و مسابقه زیربنا در اون تحلیل علمی در حال غیر ایدئولوژیک و مذهب و مسابقه روبنا. یعنی مذهب و اقتصاد به موازی هم تحول پیدا کردن و رفتار انسانها رو روش تأثیر میذارن. این الزامی نیست، یعنی این تاریخ نشون داده که اینجوری نیست. در حقیقت میتونه شکاف قابل ملاحظه‌ای میان این دوتا وجود داشته باشه، بین مذهب و توسعه اقتصادی در یک کشور. یک ایدئولوژی یک کشور عقب مونده میتونه خیلی خیلی ایدئولوژی انسانی و پیشرفته و متکاملی باشه، ولی اوضاع اقتصادیش عقب مونده و ظالمانه باشه. اوضاع اقتصادی بی واسطه و مستقیم با آگاهی سیاسی هم تبدیل میشه. اینم مهمه آدم بدونه. در تحلیل های ناقصی که میشد به ویژه تا قبل از انقلاب، اینجوری به نظر میومد که اوضاع اقتصادی جامعه اوتوماتیک و به صورت خود به خودی و جبری این منجر میشه به ارتقاء آگاهی سیاسی و انفجار در جامعه. و دیدیم که در کشورهای سرمایه داری بسیار توسعه یافته این اتفاق نیفتاد و ما شاهد مثلا شکوفایی انقلابات سوسیالیستی نشدیم. این دترمینیسم تاریخی، این جبر تاریخی که سابقا با اصرار مطرح میشد، الان نشون داد، زندگی نشون داد که صدق نمیکنه. با توجه به حالت دوگانه از شرایط و آگاهی اجتماعی، به نظر من بررسی جامعه از دیدگاه روانشناختی میباید روی دو خط متفاوت پیش بره. با این حال علیرغم این واقعیت که ساختار روانی بخشن از هستی اقتصادی ناشی میشه، شرایط اقتصادی باید با شیوه های غیر از شیوه هایی که برای فهم ساختار منشی به کار میره درک بشن. یعنی این که اولا باید بر اساس شرایط اجتماعی اقتصادی این روانشناسی رفتارشناسی تبیین میشه، و دوم از طریق شیوه زندگی که جنبه فرهنگی پیدا میکنه. حالا اجازه بدید مقوله رو با یه مثال ساده ما تفسیرش بکنیم.
بله.
زمانی که کارگران گرسنه هستن با دستمزد بسیار نازل، اینها خب به اعتصاب رو میارن. اینجا اعتصاب کارگران مستقیما پیامد اوضاع اقتصادی است.
بله.
یک انعکاس از اوضاع اقتصادی است. همین امر این رفتاره، به هر حال اوضاع اقتصادی نابسامان و گرسنگی دستمزد پایین باعث میشه که کارگرا مثلا اعتصاب کنن. اما همین هم در مورد کسی که گرسنه است و دزدی میکنه، یعنی غذا میدوزه، اونم صدق میکنه. حالا دزدی یک انسان به خاطر گرسنگی و اعتصاب کارگران به سبب استثمار، اینها دیگه نیاز به تبیین روانشناسانه نداره. در هر دو قضیه ایدئولوژی و عمل با فشار اقتصادی متناسبه و شرط اقتصادی و ایدئولوژیکی با هم همخوانی دارن. یعنی اینکه شرط اقتصادی نابهنجاره، ایده‌ای که ایجاد میشه در مقابلش، یعنی اون منش و روشی که ایجاد میشه، یکسان است.
بله.
اینجا شرط اقتصادی و ایدئولوژیکی با هم تفاوت دارن. ولی روانشناسی اجتماعی مسئله رو از جنبه بسیار متفاوتی ارزیابی میکنه. اون چه که باید توضیح داده بشه این حقیقت نیست که چرا انسانی گرسنه است و دزدی میکنه. این توضیح این نیست که اصطلاح باید داده بشه، بلکه و یا انسانی که استثمار شده و اعتصاب میکنه. پس باید این نکته روشن میشه که چرا تعداد بیشتری از انسانهایی که گرسنه هستن دزدی نمیکنن. یعنی واقعیت اینه که طبیعی است که هرگاه انسان گرسنه باشه دزدی میکنه. جای شگفتی داره واقعا که این همه گرسنگی از چرا دزدی ها یا بانک زنی های بیشتری نمیشه. یعنی اینو میخوام بگم که به هر حال رفتار انسان ها علت های مشخص داره. بعضی موقع خب مردم میگن انتقاد های زیادی میشه از زوایای گوناگون که مردم چرا این چنان و آن چنان نمی کنن. بعضی از این انتقاد ها به جا هست، بهش میبرزیم، بهش خواهیم رسید. ولی واقعیت اینه که ما اگر که ریشه ها و عوامل دردی در مسئله رو نگاه نکنیم، کار ما میشه همون بروش میکروسکوپی که خدمتتون عرض کردم. ما یک قسمتی از بافت رو برمی‌داریم، زیر میکروسکوپ می‌ذاریم، خب همون قسمت رو می‌بینیم.
بله کاملا.
بنابراین اقتصاد اجتماعی میتونه از یک حقیقت اجتماعی که در خدمت یک فرجام منطقی است، به عبارت دیگه از حرکتی که یک نیاز فوری رو ارضا می‌کنه منعکس بکنه و توضیح خیلی جامع هم ارائه بده در این رابطه اقتصاد اجتماعی. اما زمانی که اندیشه و عمل انسان با شرایط اقتصادی همخوانی نداره یا به عبارت دیگه غیر منطقی است، توضیح اقتصاد اجتماعی دیگه پاسخگو نیست. اونجا باید دنبال علتهای دیگه ای رفت.
بله.
که چرا این گونه برخورد میشه با مسائلی که الزاماً ریشه اقتصادی ندارن. مثلا میشه شرکت‌های بزرگی رو، سرمایه‌داران بزرگی رو مثال زد که با وجود ثروت‌های کلان باز دزدی می‌کنن. این دزدی آشکارا با ندادن مالیات هست و با به هر حال
حساب‌سازی
مثلا کارگران هست و مثالی از این قبیل.